بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن جندب، لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيرا، واستكينوا إلى الله في توفيقهم وسلوا التوبة لهم، فكل من قصدنا وتبلانا ولم يبال عدونا وقال ما يعلم وسكت عما لا يعلم أو أما لا يعلم أو أشكل عليه فهو في الجنة. همطور که مستحضر هستید، روایتی است از عبدالله ابن جندب که ایشون نقل کرده از امام صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین. در جلسات گذشته بخش هایی از این روایت را تلاوت کردیم تا به اینجا رسید. یک بیان موعظه و نصیحت و ارشادی است، ولی مبتنی است بر یه سلسله مسائل اعتقادی که در اذهان بسیاری از مردم اطرافش سوالات و شبهاتی وجود داره. من ابتدای توضیح کوتاهی درباره متن روایت عرض می کنم و بعد درباره اون اصول و مبانی این کلام که مورد حاجت و بحث زیاد است. ترجمه تحت لفظی این عبارت تقریبا اینه: لا تقل فی المذنبین من اهل دعوتکم الا خیرا. کسانی که اهل دعوت شما هستند، یعنی همون چیزی که شما معتقدید اونها معتقدن، یعنی شیعیان، اگر اینها بعضیشون گناهکار هستن، درباره اینها جز خیر چیزی نگید. یعنی به اینها بدگویی نکنید، بگید اینها مثلا خدا چنین و چنانشون کند که گناه کردند، یا برها پشت سرشون حرف بزنید. نسبت به شیعیان ولو گناهکار هم باشن پشت سرشون بد نگید، بلکه از خدا بخواهید که خدا توفیقشون بده که گناهانشون رو ترک کنن و توبه کنن. واستکینوا الی الله، استکانت کنید و خضوع و خشوع داشته باشید نزد خدا، یعنی با التماس از خدا بخواهید، دعای سرسری هم نکنید، خیلی دعای جدی با خضوع پیش خدا بکنید که فی توفیقهم و صلوا توبت لهم. از خدا بخواهید که اگر شیعیان گناهکار هستن، خدا توفیقشون بده که گناهشون رو ترک کنن، و دعا کنید که خدا گناهانشون رو بیامرزه و اونها را توفیق توبه بهشون بده. خب این یک دستور اخلاقی است که آدم نسبت به مؤمنین، ولو اینکه یک خطایی هم ببینه، اینطور نباشه که دیدن یک خطا باعث میشه که قطع رابطه کنه، اینها را منحرف بدونه و بگه اینها حتما جهنمی هستند، اینها دیگه هدایت نمیشند. اگر اساس ایمانشون و اعتقادشون صحیح هست براشون دعا کنن که خدا توفیق بده گناهانشون رو ترک کنن. خب این دستور اخلاقی است. بعدش یک کبرای کلی میگن که این با مسائل اعتقادی سر و کار پیدا میکنه و همون است که عرض کردم که اطرافش شبهه های زیاد وجود داره. فکل من قصدنا و تولانا، هر کس سراغ ما بیاد و تولی ما داشته باشی، ولایت ما را پذیرفته باشی، ولم یوال عدونا، ولایت دشمنان ما را نپذیرفته باشد، به این شرط که قال ما یعلم و سکت اما لا یعلم، چیزایی را بگه ادعا بکنه که علم داره که درسته، چیزایی که نمیدونه سکوت کنه. قال ما یعلم و سکت اما لا یعلم، اگر یه چیز را ازش پرسیدن که وارد نیست، درش کار نکرده، تحقیق نکرده، علم نداره در این زمینه، سکوت کنه دیگه، خودش از با بی علمی اظهار نظر نکنه. خب خیلی ها هستن وقتی یه مسئله مطرح میشه میگه من که قبول ندارم، میگن شما تحقیق کردی، میگن نه من تحقیق نکردم، دلیلش نمیدونم چیه، اما من که اینو نمیتونم بپذیرم. انکار میکنه یه چیزی را که میشنوه بدون اینکه علم و تحقیقی داشته باشه در این زمینه. اینجوری نباشه، شیعیان ما نباید اینجور باشه. اگه چیزی را تحقیق کردند و میدونند، خب صرف بگن روشن وایس، اگر نمیدونن بگن نمیدونم. از کسی بپرسید که از من تحقیق بیشتر کرده باشه، متخصص این رشته باشه، دین شناس باشه، اهل عقاید باشه، او اشکل علیه، یه چیزایی براش مشکله. بسیاری از مسائل هست که با اذهان ساده کسانی که ممارست در مسائل اعتقادی و معارف اهل بیت ندارند باور کردنش آسان نیست، خیلی مشکله. خب اینا هم سکوت کن، بگن اگه امام و پیغمبر فرمودن درست فرمود، اگه نفرمودندم که هیچ، اما خودش اظهار نظر کنه اینجوری نباشه، آدمی محتاط باشه در سخن گفتن و اظهار نظر کردن در مسائل دینی. چنین کسانی رو خدا میآورد، توفیقشون میده که توبه کنن از گناهانشون و نهایتاً اگر عذابهایی هم در برزخ داشته باشن بالاخره در قیامت مشمول شفاعت میشن و آمرزیده میشن. کل من قصدنا، کسانی که سراغ ما بیاند قصد ما داشته باشن، ما مقصودشون باشیم، و تولانا، ولایت ما را پذیرفته باشه، ولم یوال عدونا، ولایت دشمنان ما را نپذیرفته باشن، با این شرایط که هرچه میدانن بگن، چیزایی که نمیدونن نگن، اگر یک اشکالی در یک زمینه ای دارن سکوت کنن. چنین کسانی فهو فی الجنه، اینا بهشتی هم. بنابراین اگه گناهی هم اینها میکنن، شما حق ندارید به اینا پشت سرشون بد بگید یا نفرینشون بکنید که چرا فلان گناه یا فلان خطایی کردن، بلکه برعکس شما پشت سرشون دعاشون بکنید، از خدا بخواد که اگر خطایی هم مرتکب شدن توفیقشون بده که خطاشون رو جبران کنن، از گناهشون توبه کنن، خوشبین باشید بهشون. خب این به عنوان یک دستور اخلاقی ابهامی نداره، آدم باید نسبت به مؤمنین حسن ظن داشته باشه، حتی اگر گناهی هم کردن همون کارشون را بد بدونه، نسبت به خودشون دشمنی نداشته باشه. روایاتی هم به این مضمون هست که کسانی که مؤمن هستن و ایمانشون رو حفظ میکنن خدا اونها رو دوست میداره، اگه کار بدی بکنن همون کارشون را خدا دشمن میدارند، اما خودشون رو دشمن نمیده. برعکس اگر کسانی از ریشه فاسد باشند، عقایدشون درست نباشه، کار خوبی هم که بکنن، خدا کار خوبشون رو دوست میداره، اما خودشون رو دوست نمیداره. ما هم نسبت به دیگران باید همین دور باشیم. اگر کسی مؤمن اعتقادش صحیح است، باید دوستش بداریم. اگه گناهی هم میکنه، اون کارش را، اون گناهش را باید دشمن بداریم، نه خودش را. چون خودش را دوست میداریم، دعا کنیم که خدا توفیقش بده که اون گناهش هم را ترک کنه و آمرزیده بشه. خب تا اینجا از کردم ابهامی نداره. اما یه مسئله اساسی هست که از یک طرف ما روایات زیادی داریم و آز و اهل منبر هم در سخنانشون این روایات را خیلی وقتا میخونند، هم درباره این که کسانی که اهل ولایت ما باشند اینها آمرزیده میشن، بهشتی هستن، ولو اینکه هر گناهی مرتکب شده باشن مثلا. و از یک طرف هم کسی که ولایت ما را نداشته باشه، اگر اونقدر عبادت بکنه که مثل مشک خشکیده‌ای بشه، خدا ازش نمیپذیره و به روم میندازتش در جهنم. یه همچه روایاتی داریم ما و این منشأ خیلی از ابهام ها میشه. کسانی تصور میکنن از این روایات، همین که یک کسی گفت من شیعم علی را دوست میدارم یا ائمه اثناعشر را دوست میدارم، این دیگه هر کاری بکنه بالاخره شفاعت میشه و پذیرفته میشه، مخصوصا اگر یه وقت در یک جلسه روزه امام حسین هم شرکت کنه و یک تباکی بکنه که من بکا و ابکا و تباکا للحسین وجبت له الجنه، اینجور فکر کنه که هر گناهی میخواد مرتکب بشه یه روز به در یک جلسه سید و شهدا شرکت بکنه و یه تباکی بکنه، ولو گریت هم نمیاد، خود را شبیه گریه گریه کننده قرار بده، دیگه همه گناهان آمرزیده میشه و این باعث تجریشون میشه. هر گناهی هم بکنن باکشون نیست، میگن ما که شب عاشورا میریم سینه میزنیم، تباکی میکنیم، دیگه کافیه، جوگان همه گناهانمون میشه. این از این طرف نسبت به خودشون یک امن من مکر اللهی پیدا میکنه، از یه طرف نسبت به دیگران خیلی بدبین میشن. هر کسی در هر شرایطی اگر ولایت اهل بیت را و امامت ائمه اثنی عشر را قبول نداشته باشه، حتما جهنمی است. برای اینکه روایت داریم اگر بین رکن و مقام عبادت بکنه تا مثل مشک خشکیده‌ای بشه، خدا او را به جهنم میبره. من حالا در مقام این نیستم که اون روایات از نظر سند و اینها چه حالی دارند، روایات صحیح هستند یا نیستند. فرض کنید همه اون روایات صحیح باشه، خب البته روایات ضعیف هم داریم، ولی اصل مسئله چیه؟ ما چی باید معتقد باشیم؟ در اینجا چند تا نکته را ما باید توجه داشته باشیم. یکی مسئله این که ایمان و عمل هر دو شرط سعادت هستند، یا ایمان تنها کافی است یا عمل تنها کافی است و یا احد الامرین. این یک مسئله اعتقادی مهم نیست. خب بزرگان و اینها بحث کردند، اما بس بحثی که عمومیت داشته باشه، در دسترس همه باشه، این مسئله حل شده روشنی باشه، تو کتاب ها کاملا حلاجی شده باشه، اینجوری نیست. ولی زا میبینید کسانی در این زمینه ها حرفایی میزنن که باعث گمراهی و کج‌فکری میشه. برای سوال است اون چه موجب سعادت ما میشه، باعث میشه آدم بهشتی بشه، باید هم ایمان کامل داشته باشه و هم عمل صحیح داشته باشه تا بهشتی بشه، یا نه اگه ایمان داشته باشه دیگه بهشتی است ولو هیچ عمل خیلی انجام نده، هر گناهی هم بکنه همین که ایمان داره دیگه حتما بهشتی است. یا برعکس. ایمان دخالتی نداره. اگه کار خوب میکنی میری بهشت، حالا این اعتقاد تا چی میخواد باشی؟ اصل با عمل است، یا اصل با ایمان است، یا هر دو شرطه، یا احد الامرین دیگه شقوق مسئله. یا ایمان داشته باش یا عمل، هر کدومش باشه خوبه. کدوم مسئله چی باید بگیم؟ این مسئله است واقعا مهم و جای این داره که شما فضلا و محققین بیشتر کار بکنید در این زمینه. البته نمیگم اصل مسئله ابهام داره، ولی بیشتر توضیح بدید و در دسترس دیگران قرار بدید که کاملا روشن بشه. خب جواب اجمالی شما را عرض میکنم. حالا بحث ما بحث کلامی نیست که گسترده بحث بکنیم، ولی چون به مناسبت دیدم لازمه تذکر بدم، اشاره به جوابش بکنیم. بدون شک از نظر قرآن کریم عمل بدون ایمان فایده ای نداره. اگر کسی خدا را قبول نداره، قیامت را قبول نداره، پیغمبر را قبول نداره، امام را قبول نداره، هر کار خوبی بکنه، این باعث سعادت آخرتش نمیشه. و کسی که آخرت را قبول نداره، این کجاش ببرن؟ ببرن بهشتی که قبول نداره؟ خدایی که قبول نداره ثوابش بده، کرامت بکنه، لطف بکنه بیش. آیات هم در این زمینه زیاد داریم. مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. کسانی که کافرن اعمالشون مثل سراب میمونه. یه کارهای خوبی انجام میدن دور در و خیلی هم بهش امیدوارن، مثل کسی که توی بیابون یک سرابی از دور میبینه، خیال میکنه یک دریای آبیست، وقتی میاد نزدیکش میبینه که چونیست. کارهای خیلی خوبی میکنن، کارهای گنده گنده، مثلا بیمارستان ها میسازن، نمیدونم پولای کلان خرج میکنن، خیال میکنن مردم هم که واقعا اینها خیلی اشخاص خیلی مهمی هستن. یا حالا امروزی ها پس که میگن اون کسی که برق اختراع کرده این همه مردم دارن ازش استفاده میکنن، این بهش نمیره؟ خدا اجرش نمیده؟ خب کارهای خیلی گنده چشمگیریست. حالا بگی وقت ما درباره شخص است که قضاوت میخوان بکنیم اون چی بوده اون بماند، اما فرض کنید یک کسی حقانیت اسلام برای ثابت شده، میدونه خدا هست، پیغمبر اسلام حق است، قرآن حق است، ائمه اسلام اشعر حق هست، همه اینا رو میدونه و انکار میکنه، اما حالا برق اختراع کرده مردم رو دست استفاده میکنه، یه همچی رو فرض کنید. این از نظر قرآن بهش برو نیست. اعمالهم کسراب بقیعت، اینا اهل کفر جهود، کسی که عمدن حقیقتی را انکار کنه با اینکه میفهمد یا میتواند بفهمد، کوتاهی میکنه، نمیشناسه و انکار میکنه، این هر کار خوبی هم بکنه این موجب ثواب اخرویش نمیشه. در دنیا خدا ممکنه جزای بس کارهای خیلی رو کرده باشه در دنیا ایستایی بهش بده، ولی موجب سعادت و آخرت نمیشه، این بهشتی نمیشه. وقتی استفاده از اون عمل که شد برای رفتن بهشت، حتی اذا جاءه، اون وقت که میاد سراغ اعمالش که میخواد از اعمالش استفاده کنه برای اون سعادت ابدیش، لم یجد شیئا، چیزی نیست. و وجد الله عنده فوفاه حساب، میبینه خدا اونجا موجود است، حاضره و به حسابش رسیدگی میکنه. حالا آیات در این زمینه خیلی زیاده، به عنوان نمونه پیش خوندم. پس از نظر قرآن و اسلام و اعتقادات حق معارف اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، اگه کسی ایمان نداشته باشه، یعنی مطلبی از معارف حق الهیه برای ثابت بشه و عمدن انکار کنه، این بهشتی نمیشه. لا یجد ریح الجنه، بوی بهشت نمیشه. خب پس این که ما خیال کنیم اعمال همیشه موجب سعادت انسان میشن کار به ایمان نداره، این فکر با قرآن نمیسازه، با عقاید حق اسلام و تشیع نمیسازه. حالا عکسش، یک کسی ایمان داره اما هیچ کاری نمیکنه، هیچ عمل خوبی انجام نمیده. اولا فرض این که یک کسی ایمان داشته باشه و هیچ عمل صالحی انجام نده، حتی یه الله اکبر نگه، یه یا الله نگه، یه سری خم نکنه، در دلش اظهار خضوعی در پیشگاه الهی نکنه، یک سجده برای خدا نکنه در عمرش، هر جنایتی هم باشه مرتکب بشه، این اصلا فرض صحیح ندارد. ایمان معناش اینه که من قبول دارم اینا رو. اگه آدم یه چیز رو قبول داره نمیشه هیچ اثری در زندگیش نداشته باشه. من قبول دارم این آتیشه اما انگار که نیست، دست میذارم توش، میریزم این ور اون ور، من میدونم این سیم برق برق توش آدم میگیره اما هیچ واک ندارم، میشه همین چیزی؟ اگر کسی ایمان به یک مطلبی داشته باشه این نمیشه که هیچ اثری در زندگیش نداشته باشه، اثرش همون یک عملی است که برش مرتکب میشه، مترتب میشه. اگر خدا را قبول داره که هست، یه سری در مقابل خدا خم میکنه. حتی اگر لال باشه نتونه الله اکبر بگه، در دلش یک خضوعی برای خدا انجام میده. وقتی نعمت خدا را میبینه یه الحمدلله ته دلی میگه لااقل. فرض این که یک کسی ایمان واقعی داشته باشه اما هیچ عمل صالحی نداشته باشه، این اصلا فرضش وقوع ندارد. بله یک جا میشه فرض، البته اونم فرضش خیلی بعیده، اما به عنوان قول طلبا فرض نیشغلی میشه فرض کرد. یک کسی در اول تکلیفش خدا را بشناسه و ایمان بیاره، همین به محض ایمان آورد قبض روح بشه، یه بلایی سرش بیاد، از کنم از دنیا بره، سکته کنه یا بلای آسمانی نازل بشه، دیگه فرصت هیچ کاری نداشته باشی. اگه این باشی چطور به نظر شما این آدم بهشته یا جهنمیه؟ پس ایمان منشأ سعادت میتونه باشه، اما به شرط این که فرض صحیحی داشته باشی که ما یه ایمان بدون عملی داشته باشیم. اون کسانی که میگن ایمان داریم و در عرض عمرشون یک کار خیر انجام نمیدن یا هر جنایتی رو مرتکب میشن، ایمان واقعی نیست، یه ادعای دروغی است. ایمان واقعی با ترک همه اعمال صالحه امکان نداره، مگه کسی فرصت پیدا نکنه؟ بله پس اصل این که ایمان میتونه منشأ سعادت انسان بشه، این فی حد نفسی صحیح هست، ایمان اصل هست. اما نه این که ایمان همطور که عرض کردم هر که گفت ایمان دارم دیگه کارش تمام باشه ولو هیچ کار خیلی نداشته باشه. لازمه ایمان عمل صالح هست، به شرطی که شرایطش فراهم باشه، فرصتی داشته باشه عمل صالحی انجام بده، عمل صالحی رو بشناسه، قدرت عملش داشته باشه، فی الجمله انجام عمل صالح شرط ایمان است، لازمه ایمان است. اینه که در قرآن میبینید همه جا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این فرضش اونجاییست که بتونن عمل صالح انجام بدن دیگه. پس اونایی که میتونن اگه ایمان دارن لازمه ایمان اینه که عمل صالح داشته باشن. خب حالا اگر لازمه ایمان عمل صالح هست، یعنی آدم مؤمن هیچ گناهی نمی کنه؟ چرا؟ فراوان مؤمنی داریم، ایمان داره اما ایمان ضعیفه. وقتی شهوت برش غالب میشه لازمه ایمان رو فراموش کنه، وقتی غضب برش غالب میشه لازمه ایمان رو فراموش کنه، مرتکب گناه میشه. به تعبیر روایات روح ایمان ازش جدا میشه، لا یزن الزانی و هو مؤمنون، در حالی که ایمان داره مرتکب زنا نمیشه. روح ایمان اون وقت از جدا میشه، وقتی شهوتش فروکش کرد دوباره روح ایمان برمیگرد. اما مؤمن کافر نمیشه، شهوت برش غالب شده یا غضب برش غالب میشه. پس ممکن است مؤمنی باشد عمل صالحی هم فل جمله انجام داشته باشه، الذی آمنه و عمل صالحا، یک کار خوبی کرده که لازم ایمان است، اقلا یه یاد خدا کرده، یه الحمدللهی گفته، یه سجده‌ای کرده، یه دو رکعت نمازی خونده، ولی شهوتی هم برش غالب شده یا غضبی و مرتکب گناه هم شده. در اینجا فروعی هست، شقوق مختلفی هست. یکی این که اگه کسانی واقعا ایمان در یه لحظه ای آوردن و عمل صالحی هم انجام دادن، اما بعدش رفتن سراغ گناه و دیگه پشت سرشون هم نگاه نکردن، تا اختن در میدان گناه و هی پیش رفتن، چنین کسانی تدریجا ایمانشون ضعیف میشه به حدی که میرسه که ایمان به کلی میپره و دیگه بر نمیگرده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ممکنه ایمان هم داشتند اولش، عملی عمل خوبی هم انجام دادن که لازمه ایمانشون در اون لحظه بود، اما بعد رفتن سراغ گناه، دیگه به کلی فراموش کردن معتقداتشون و لوازم ایمانشون را و هر روز بر گناهانشون افزوده شد. هم گناهان کبیره، کبائر موبقه. چنین کسانی در معرض کفر قرار، یعنی ایمان ازشون گرفته میشه. چنین دلی که اینقدر آلوده شده به گناه دیگه لیاقت ایمان نداره، کم کم ضعیف میشه، کمرنگ میشه، کمرنگ میشه و میپره. پس اولا ولو انسان ایمان صحیحی هم داره، کار خیرن مرتکب شده، باز هم به اعمال صالحش مثلا ادامه داده، اما باید این خطر را همیشه جلوی چشم خودش ببینه که اگر منغمر در گناه شد خطر کفر سر راهشه. اگر منغمر در شهوت پرستی شد، در مقام پرستی شد، در شهرت پرستی شد، در حرص دنیا شد، در حسد شد، همه اینها میتونه آدم رو به کفر بکشونه. خب این یک فرض، جوابش هم اینه که ولو ایمان آورد یک لحظه، ولی این ایمان باید بقا داشته باشی. هر ایمانی موجب سعادت ابدی نمیشه، ایمانی که تا نفس آخر باقی باشد. اگر در حین موت فاقد ایمان شد علیاذ بالله، اگر یک عمری هم ایمان و عمل صالح داشته فایده نداره. کسی که با کفر بمیرد مثل این که از اول کافر، کما اینکه عکسش هم هست، اگر کسی لحظه آخری ایمان بیاره گناهان گذشتهش آمرزیده میشه. پس ایمان مؤثر است در سعادت به شرطی که باقی بماند. خب حالا فرض کنیم مؤمنی هست، ایمان آورده، عمل صالحی هم که فل جمله لازمه ایمان است انجام میده، اما گناهان زیادی هم مرتکب شد. این بعد از مرگ باش چی میشه؟ اگر قبل از مرگ موفق به توبه بشه، توبه نصوح واقعی، همه گناهانش آمرزیده میشه. حالا باز کسانی ممکنه بگه خب این حرفا رو میزنید باز موجب تجری میشی، اما کی میتونه مطمئن باشه که به توبه نصوح واقعی موفق بشه؟ اگر شد بله خدا ضمانت اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اما اگر موفق به توبه نشد، اگر صغایری مرتکب شده که به حد کبیره نرسیده، چون اصرار بر صغایر هم خودش یکی از کبایره، که گهگاهی یک گناهی از سر زده ولی موفق به توبه از اون گناه نشده، اگر کبائر را ترک کرده باشه باز خدا صغایرش را میامرزه ولی توبه نکرده باشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفرانکم سیئاتکم، اما به شرطی که سیئات به حد کبیره نرسه، اصرار بر صغیره نشه، اونم میشه اهل بهش. اما اگر کسی ایمان داره، کار صالحی هم انجام داد، اما گناهان کبیره ای هم مرتکب شد، اینش تکرار شد که شد اصرار بر صغیره که خودش میشه یکی از کبائر، و موفق نشد که از این گناه کبیرش توبه کند و از دنیا رفت، آیا اینو میبرن جهنم یا میبرن بهشت؟ و نهایتاً چی خواهد شد؟ مسئله نهایت در اونجا خیلی مهمه. برای ما در اینجا با این محاسبات دنیوی که میکنیم، میگیم مثلا فرض کنید آدم یه عمر 70 ساله رنج بکشه، روز آخر یک باریکلا بهش بگم این فایده نداره، این آخر خیال میکنیم اون آخر یه لحظه است، اما عالم آخرت آخرش ابدی است، آخرش بی نهایت است. ممکن است در اوائل ام در عالم برزخ این گروه کسانی که مرتکب گناهان شدند و موفق به توبه نشدند در عالم برزخ عقاب‌های فی‌الجمله داشته باشند. باز روایاتی داریم در این زمینه، اول ملک الموت جان اونها را سخت میگیره، اگر با همون سخت گرفتن جانشون حسابشون پاک شد بعدش میرم بهش دیگه راحتم، حالا در عالم برزخ چه معاملهی باشون میشه جهنم نمیرن دیگه عذاب نم. اگر نه با سخت گرفتن جانشون هم حسابشون پاک نشد، در عالم برزخ مدتی معذب خواهند بود، شب اول قبر و در طول عالم برزخ عقابای خواهند بود، حتی در اوائل قیامت در عرصات قیامت هم ممکنه در محشر ناراحتی هایی داشته باشن، گرفتاری هایی داشته باشن، گرسنگی ها، تشنگی هایی که شنیدی در موقع حشر هست. اگر حسابشون پاک شد اینا مشمول شفاعت میشن، به شفاعت پیغمبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین میرن بهشت، اما شرطش اینه که ایمانشون رو تا دم مرگ حفظ کرده باشن، اصل ایمانشون لطمه نخورده باشه، شک نکرده باشه. بنابراین قول خوارج و قول مرجعه هر دو باطل است. خوارج میگفتن اگر کسی مرتکب کبیره بشه کافره، حالا کبیره‌ای که خود اونا کبیره میدونستن، بر همین اساس خود امیرالمومنین صلوات الله علیه علیاذ بالله رو کافر میدونستن، میگفتن یک خلاف قرآنی کرده و حکمیت رو پذیرفته، این کبیره بوده موجب کفر، و شیعیان رو سر میبریدن میکشیدن، به زنهاشون تجاوز میکردن، اینا کافرن. همونایی که قائم اللیل و صائم النهار بودن، حافظ قرآن بودن، عقیدهشون فاسد بود. این قول خوارج که هر کبیره موجب کفر میشه، این غلطه، هر کبیره موجب کفر نمیشه. بله ممکنه عذابی داشته باشه کم یا زیاد اگه توبه نکرده باشه، ولی موجب کفر نمیشه، نهایتا اینا بهشتی میشن ولو کبیره یا مرتکب شد، عذابش هم میکشه بعد هم میره بهشت اگه ایمانش محفوظ مونده باشه. بنابراین ایمان شرط اساسی است برای بهشت رفتن، بی ایمان کسی بهشت نمیره. یه مسئله مهمی که در اینجا مطرح هست اینه که ایمان به چه چیزهایی، چند تا رکن داره. در یک کلمه ایمان به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله، خب اون چرا پیغمبر اکرم بیان فرمودند خب خیلی زیاد بود، دو سه تا مسئلهش خیلی مهم است که همون اصول دینه، توحید و نبوت و معاد. بقیه چی؟ اگر علم دارد به این که پیغمبر از طرف خدا امیرالمؤمنین را نصب کرده به خلاف، مثل کسانی که حضور داشتن در غدیر یا در طول زندگی پیغمبر اکرم از ایشون شنیدن، معرفی شد برایشون جانشین پیغمبر، و از روی حسد، کینه، بغض، انتقام جویی انکار کرد، عنادن و ولایت امیرالمومنین رو نپذیرفته. یعنی چیزی را که می دانستند خدا فرموده، پیغمبر از طرف خدا فرموده، انکار بکنن، این ایمانه؟ ایمان به همه اون چه پیغمبر از طرف خدا آورده، میدونه اینم خدا فرموده اما قبول نمی کنه. چه فرق میکنه این چیزی را که پیغمبر از طرف خدا آورده یا چیز دیگری را؟ از اون جهتی که خدا فرموده و پیغمبر فرموده که فرق نمی کنه. پس اگر چیزی حتی ولایت اهل بیت را کسی عنادن انکار کنند، یعنی برای ثابت بشه ولی بگه من زیر بارش نمیرم چون علی پدرم رو کشته در جنگ بدر، یا حسدن انکار کند، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این انجور انکار قطعا موجب جهنم است. رسالت پیغمبر در واقع برگشتش به انکار رسالته. اگر این که فقها فرمودن انکار رسالتی، انکار ضروریاتی که بازگشتش به انکار رسالته، یعنی همینجور چیزا. میدونه خود پیغمبر نماز رو واجب کرده اما میگه من نماز رو قبول ندارم. حالا بالاترش رو بگید، این حتی اختصاص به اعتقاد به امامت یا به ضروریات نداره، یه حکم کوچیکم اگر از دولب پیغمبر شنید، دانست که خدا بر او وحی کرده، حتی یه حکم متعه باش، دانست پیغمبر داره از طرف خدا میگه و انکار کرد، این میسازه با ایمان؟ این انکار رسالته. ولو چیزی از ضروریات نباشی اما بداند که پیغمبر فرمودی، انکار کند یعنی عنادن انکار میکنه، بازگشتش به انکار رسالته، به یک معنا بازگشتش به انکار ربوبیت تشریعی خداست. یعنی این حکم خدا را قبول ندارم، یعنی خدا را به خدایی قبول ندارم. اینا ممکنه گاهی به زبان گفته بشه، گاهی نگفته هم در دل باشه. اگه کسی یه حکمی را از احکام شرع بداند حکم اسلام است اما ته دلی قبول نداشته باشه، بگه بی خود گفتن اینا، مربوط به حدود باشه، مربوط به تعذیرات باشه، راجع به اختلاف حقوق زن و مرد باشه و هر چیز دیگری، اگه ته دلی قبول نداره ولو در ظاهر مسلمان از طهارت ثابتی اشکالی نداره، اما این بهشتی نیست. شرط ورود در بهشت ایمان مطلق است، یعنی هر چی خدا گفته قبول دارم. یکی از احکام خدا را که بداند خدا گفته و قبول نداشته باشه، این ایمان نیست. این باطن هم کافره ولی در ظاهر مسلمان معامله باش میشه. همه احکام اسلام ظاهری هم هست. یه جلسه دیگه هم راجع به اسلام ظاهری از کرده بودم، فرق اسلام و ایمان و اینا را در مناسبه. پس ایمان واقعی که موجب رسیدن دخول در بهشت و سعادت ابدی میشه، پذیرفتن چیزی است که پیغمبر از طرف خدا گفته. هرچون این یک طرف قضیه، یک طرف دیگه اینه اگر کسی در شرایطی واقع شد که نتوانست اعتقادات حق را تشخیص بده یا همه احکام اسلام را بشناسه، برای من و شما این فرضش خیلی آسان نیست، اما اگر یه خود چشممون را بازتر کنیم اطراف دنیا را نگاه بکنیم و یه خودم با انصاف فکر کنیم، خواهیم فهمید که اینجور آدم ها اکثریت مردم روی زمین را تشکیل میدن. شرایط در همه طور روی زمین طوری نیست که همه مردم بتونه حقایق رو درک کنن. اگر خدا بر ما منت گذاشته، ایمان واقعی پیدا کردیم، حقایق اسلام رو شناختیم، خیلی باید شکر خدا بکنیم که در این شرایطی واقع شدیم، خدا این معارف رو ما عنایت فرمودیم. اکثریت مردم زمین دسترسی نداره. در یه شرایطی واقع میشه که خیال میکنن همین از جز این نیست، باور نمیکنن یه راه دیگری صحیح باشه. بسیاری کسانی از حالا از فرقه های اسلامی عرض بکنن، از مسلمان ها هستن در غیر کشورهای شیعه نشین که از اول زندگیشون تا آخر اونچنان با شرایط اجتماعی محیطی خودشون اونس گرفتن، باور نمی کنن غیر از این صحیح باشید. هرچه از شیعه شنیدن، اینا مشرکن، اینا دین ندارن، اینا قرآنشون قرآن دیگریست، اصلا اسلام رو قبول ندارن، نماز ندارن یا نماز نمی خونن، این چطور شنیدن درباره تشیع همینا رو میشه. ما هنوز با اشکال و دشواری باید بسیاری برای علمای اهل تسنن اثبات کنیم که بابا نماز ما همینه، قرآن ما همینه که شما میخونید. میگن نه شما تظاهر میکنید. یه چیزی هم شنیدن که شیعان اهل تقیه هستن، میگن نه خیلی شما قرآن تو یه چیزی دیگه هست و نماز تو یه چیزی دیگه هست و نمازم که تموم میشه میگید خان الامین خان الامین. یه چیزی درست کردن، یه روایت مجعولی که شیعه ها وقتی نمازشون تمام میشه معتقدن که بنا بوده وحی بر امیرالمومنین نازل بشه و جبرئیل عوضی برد پیش پیغمبر اکرم علی عز بالله و این باورشون شده. و میگن این شیعه ها که بعد از نماز میگن الله اکبر الله اکبر، این الله اکبر نمیگن، میگن خان الامین خان الامین، یعنی امین جبرئیل خیانت کرد، وحی را به جای اینکه بر علی نازل کنه بر پیغمبر نازل. با هزار زحمت با قسم و آیه باید بگیم بابا هم چیزی نیست، ما در کشور خودمون یه نفر سراغ نداریم هم چی کاری کرده باشی، نشنیدیم نه از اونا میشنویم این حرفا را، ولی اونچنان تبلیغات در مردم اثر کرده که باور نمی کنن، خیال میکنن شیعه اینجور اعتقاد شد. خب چنین کسانی اصلا در صدد بر نمیان ببینن تشیع حق است یا باطل، قاطعا به این که این کفر است و الهاد. کم نیستن اینجور آدم ها. و همینطور نسبت به اصل اسلام کسانی هستند در یک محیطی زندگی کردن که اصلا باور نمی کنن اسلام دین حقی باشه. چنین کسانی چطور؟ حالا اگر یک کسی فرضاً، حالا فرضش که اشکالی نداره، نسبت به ولایت امیرالمومنین در شرایطی قرار گرفته که اصلا باور نمی کنه غیر از این بوده، خلفای ثلاثه همه خلیفه حق بودن، امیرالمومنین و خلیفه چهارم، و هر کس غیر از این فکر کنه اصلا اینا این شیعایی هستن که اینا کافرن، ولی مسلمان ها هم چیزی رو میگن. اما متعبد از اون چه میداند از اسلام درست عمل میکنه. این باید بگیم بهشته یا جهنمی؟ اون روایتی که میگه اگر کسی ولایت ما را نداشته باشه میره جهنم، شامل اینم میشه؟ یا اون که میگه ولایت ما را رد کرده قبول نداره، یعنی دانسته و قبول نکرده، یا لااقل تقصیر کرده در شناختنش. این جور کسانی که اصلا در ذهنشون احتمال حقانیت یک مذهب دیگری، یک دین دیگری در ذهنشون نمیاد، اینا اصطلاحا اسمشون مستضعف است. مستضعف به اندازه استضعافش معاف است، معذور. البته که در یه مسئله استضعاف داشت معناش نیست در همه چیز استضعاف داشته باشی. حتی اگه درباره اصول دین مستضعف باشی، اما این اندازه که به عقلش میفهمه که ظلم بده، خدا راضی نیست آدم بی جهت به یک طفل یتیمی ظلم بکنه، این اندازه که میفهمه، نسبت به همون اندازه مسئولی. هر اندازه حجت داریش تمام باشی، از راه عقل یا از راه نقل. اگر یک کسی در یک امر فرعی استضعاف داشت، معناش نیست که مستضعف مطلقه، نسبت به هر چه میداند و حجت برش تمام است، اونجا معذور نیست. پس ملاک اون چه اصالت دارد در سعادت انسان ایمان است، اما به شرطی که ایمان باقی بماند. وقتی با هم میماند که آدم به لوازمش ملتزم باشی، اگه به لوازمش ملتزم نشه تدریجا ایمان ضعیف میشه. اگر زیاد منغمر در گناه شد ایمان میپره، از آدم گرفته میشه علیاذ بالله، شاید خودش هم متوجه نیست که کافر شده. اما ته دلی میبینم شک داره، تردید داره، بعضیش احکام الهی را نمیتونه قبول کنه. کفر که شاخ نداره. عمل تنها بدون ایمان فایده ای نداره. آثاری میتونه در دنیا داشته باشی، اما اگه کسی مستضعف بود به اندازه استضعافش معذور است. حالا بر این اساس کسانی که اعتقادات صحیح کامل دارن، قصدنا و تولانا ولم یوال عدونا، علاوه بر این که اصول دین را قبول دارن، امامت هم را قبول دارن، سراغ ما میان، دینش را از ما میان یاد میگیرن، سراغ کس دیگر نمیرن، پس در اعتقاد و ایمانشون مشکلی وجود نداره. حالا اگر چنین کسانی مبتلا شدن به یک گناهی، بالاخره همه آدمیزادا که معصوم نیستن، مسلمن معصومین عدهشون از غیر معصومین کند. خب کسی که معصوم نبود، خب یه وقت هم مرتکب یک گناهی شد، حالا آدم باید دشمنی کنه باش، تردش کنه؟ بله، اگه کسی تجاهر به فسق داره آدم نباید باش معاشرت کنه. اگه کسی بعضی صفات زشت را داره خوب نیست آدم باش رفاقت بکنه، به خاطر اینکه مبادا خودش هم مبتلا بشه، اما نباید فحش بده بهش، باید دلسوزی داشته باشه براش، سعی کنه ارشادش کنه، در غیب دعا کنه براش. واستکینوا الی الله، با تضرع و زاری از خدا بخواهید که خدا توفیقش بده تا گناهش رو ترک کنه، توبه کنه از گناهش. و بدانیم اگر کسانی ایمانشون را سالم ببرن، بالاخره بهشتی خواهند بود. پس نباید به اونها بدگویی کرد، اما این معناش این نیست که ایمان تنها کافیست دیگه گناه هیچ اثری ندارد. نه، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. بی حساب ما چیزی نداره. اون کسانی هم که شفاعت میشن لیاقت شفاعتشو باید کسب کرده باشن. بعضی گناهان است که لیاقت شفاعت هم را از آدم میگیره علیاذ بالله. لا تنال شفاعتنا مستخفاً بالصلات. کلامی است که امام صادق سلام الله علیه در آخرین لحظات حیاتش پیغام داد، فرمود به اهل بیت من و دوستان من بگید لا تنال شفاعتنا مستخفاً بالصلات. کسی که نماز را سبک بشمارد مشمول شفاعت ما نمیشه. پس لیاقت شفاعت هم را خود آدم باید کسب کنه. پارتی بازی نیست، حساب داره اونم. همونطور که توبه موجب این میشه که گناهانی آمرزیده بشه، کاری که آدم بکنه که مستحق شفاعت بشه، اون کارش در واقع جبران گناهانشو کرده. مثل توبه ایست که کرده موجب گناهان خبیشات جبران کرده. پروردگارا تو را به مقام انبیا و اولیاء قسم میدیم، ایمان ما را تا آخرین لحظه خودت حفظ بده، ما را از گناهان و زشتی ها و پلیدی ها محفوظ بدار، توفیق توبه نصوح و اجتناب از معاصی به همه ما عنایت بفرما، ما را مشمول شفاعت اهل بیت قرار بده، دست ما را در دنیا و آخرت از دامانشان کوتاه نفرما، بر علو و درجات امام بیفزا، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، ما را از خدمتگزاران راستین امام زمان قرار بده، در ظهور اون حضرت تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.